خود به روزی که من باره 9/8/1391
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى همه شما نمازگزاران گرامی خودم را به تقوا و پارسایی و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش رو دعوت میکنم امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته خیش و از سوگواران و عزاداران واقعی سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله حسین سلام الله علیه قرار بدهد. ایام پایانی ماه ذی‌الحجه است و در این ایام دو آیه از آیات مهم مربوط به اهل بیت نازل شده است. 24 ذی‌الحجه روز نزول آیه شریفه مباهله است و روز 25 روز نزول آیات سوره هل اتا در شأن ائمه هدا و خاندان پیامبر و ائمه هدا و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین هست. من در این خطبه به مناسبت امروز که روز مباهله است و یادآور روز مباهله است آیات آیه 61 و 62 سوره آل عمران مربوط به قصه مباهله است آیات را تلاوت میکنم آیات را خدمتتون عرض میکنم قصه را به صورت کوتاه نقل میکنم و نکاتی را درباره این آیه و سوره مباهله تقدیم محضر شریف شما میکنم آیات اینجور هست اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و من حاجك فیه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل و نجعل لعنت الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق و ما من اله الا الله و ان الله لهو العزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين این آیات اشاره به قصه مباهله داره داستان مباهله را همه شنیده اید اجمال اون اینطور هست که گروهی از بزرگان نصارا و مسیحیت و از علما و دانشمندان مسیحیت که در نجران زندگی می کردند نجران بین حجاز و یمن هست، منطقه ایست که در اونجا جمع زیادی از مسیحیان حضور داشتند. پیامبر خدا در سال دهم هجرت، همون سال آخر عمر شریف پیامبر هست، نامه مرقوم فرمودند و به شهر نجران و نصارای نجران و علما و بزرگان نجران را به اسلام دعوت کردند و طبعا مسیحیت و اهل کتاب یا میبایست در محدوده جهان اسلام یا بایستی به اسلام بگروند یا از اهل ذمه به شمار بیان و طبق شرایط ذمه عمل بکنند. این نامه که در سال دهم هجری از پیغمبر اکرم به دست بزرگان مسیحیت در نجران رسید، جمعی از این بزرگان عازم مدینه شدند و خدمت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی مشرف شدند و با حضرت بحث کردند. جالب این است که این هم در کتب تاریخ آمده، اینها آمدند. خب سال دهم هجری مسلمان ها گسترش پیدا کرده، دایره اسلام، جمعیت مسلمانان زیاد هست، مدینه مقر خلافت و حکومت اسلامی است. اینها آمدند در مسجد و همونجا به عبادات خودشون پرداختند، صدای ناقوس را به صدا در آوردن. بعضی هم اعتراض کردن، پیغمبر فرمود چیزی نگید، بذارید اعمال خودشون رو انجام بدن. بعد آمدن با پیغمبر صحبت کردن و در موضوعاتی سوال کردن. پیغمبر اکرم فرمود من پیامبر خدا هستم، حضرت عیسی معاذ الله فرزند خدا یا عرض شود که یکی از اجزای تثلیث نیست، این عقیده شما باطله. پیامبر خدا بوده است، حضرت عیسی یک عبد خدا و پیامبر خدا بوده و من هم پیامبر خدا هستم، شما را دعوت به این میکنم، شما هم آشنا هستید با این مسائل. خب اینها زیر بار نرفتند. بعد از این که پیامبر خدا با اونها بحث کرد و مطالب را تبیین کرد، اینها زیر بار نرفتن. پیامبر خدا فرمود بیاد مباهله بکنیم. معنای مباهله این است که با هم در یک جای جمع میشیم و یکی نفرین میکنیم، همراه با هم میگیم خدایا اونی که بر حق نیست اون رو نابود کن، اونی که بر حق نیست اون رو نابود بکن. پیامبر فرمود من آمادم، شما بیایید، ما هم میاییم و نفرین میکنیم بر کسی که حرف باطل میزنه که خدا او رو نابود بکنه. وقتی که اینها مواجه با این پیشنهاد پیغمبر اکرم شدن، کمی ترسیدن، گفتن اجازه بده ما یک شب برویم فکر بکنیم، مطالعه بکنیم و فردا میاییم. که فردا هم که آمدن، وقتی که پیغمبر اکرم وارد اون میدان شد همراه چند نفر معدود، امیرالمومنین فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین آمد و حضرت فرمود ما آماده مباهله هستیم. اینها وقتی که عظمت و شکوه معنوی پیامبر و علم و اعتقاد پیامبر رو دیدن، به خود لرزیدن و جرأت مباهله نکردن. پیغمبر آمد پای مباهله و اینها ترسیدن، به دلیل اینکه حق را می‌یافتند و می‌دیدند و براشون اصلا امکان این که وارد مباهله بشن نیست. در روایات هم آمده که اگر اینها مباهله می‌کردن، تمام نجران مسخ می‌شدن و همه‌شون نابود می‌شدن. اینا جرأت نکردن. خود این قصه مباهله یکی از ادله حقانیت اسلامه. حالا این آیات به این قصه اشاره داره، این داستانش رو شما هم حتما همتون شنیده بودید. من کوتاه قصه مباهله در سال دهم هجری با مسیحیان نجران را عرض کردم. حالا آیات اینجوره، این آیات 61 و 62 سوره آل عمران دقت بکنید. به پیامبر خطاب می‌فرماد: فمن حاجك فیه من بعد ما جاءك من العلم، اینهایی که بعد از این که تو با اونها محاجه کردی و حقایق را برای اونها تبیین کردی باز هم تسلیم نمی‌شوند و با تو محاجه می‌کنند و حق را نمی‌پذیرند، حالا که از استدلال و برهان استقبال نکردن، بیا با اونا مباهله بکن. پیامبر خدا به اونها بگو، به این بزرگان مسیحیت بگو بیایید ما فرزندانمون را میخوانیم، شما هم فرزندانتون، ما زنانمون را میآوریم، شما هم زنانتون، و ما خودمون میآییم، شما هم خودتون بیایید، و بعد تضرع به خدا میکنیم و از خدا میخواهیم که لعنت و عذاب خود را بر گروهی که دروغگو هستن نازل بکنه. همه با هم در بیابان جمع میشویم و نفرین میکنیم کسانی که دروغ میگویند و زیر بار حق نمیروند. ان هذا له القصص الحق، قرآن میفرماید این داستان حق است و خدایی جز خدای یگانه نیست و خداوند عزیز و حکیم است، و اگر اینها پشت کردند و نپذیرفتند بدان که اینها مفسدند. بقیه قصه دیگه در قرآن نیامده، تاریخ میگه که اینها زیر بار مباهله نرفتند، ترسیدند. این هیمنه پیامبر خدا و امیرالمومنین و فاطمه زهرا و حسن و حسین و شکوه معنوی اونها رو گرفت و اینها ترسیدند، چون میدونستن حقی نیست و حق همان چیزی است که پیامبر خدا تشریح کرده. عقب نشینی کردند، گفتن ما مباهله نمی کنیم، مسلمان هم نمی شویم، میون جزیه می دیم طبق قواعد ذمه و کفار اهل ذمی عمل می کنیم. به این ترتیب قصه تمام شد. این قصه بود و این دوتا سه تا آیه‌ای که در سوره آل عمران آمده. روز 24 ذی‌الحجه سنه 10 هجری قمری در مدینه این داستان بین پیامبر خدا و بزرگان مسیحیت از منطقه نجران اتفاق افتاد. پیامبر پیشنهاد مباهله داد، اونها یک شب مهلت خواستن، روز بعد هم که آمدن جرأت ورود در مباهله را نداشتن، ولذا شرایط ذمه را پذیرفتن و قصه تمام شد. روز 24 ذی‌الحجه این قصه است. حالا در این آیات شریفه و در این قصه چند مطلبه که من اینو رو عرض میکنم. یک، این داستان یکی از مستندات بحث بین اسلام و مسیحیت، یکی از مستندات و دلایلی که در میان اسلام و مسیحیت هست همین قصه مباهله است. پیامبر اسلام آماده مباهله شد و اونها ترسیدن و نیامدن این مباهله را انجام بدن، بنابراین معلوم میشه که اونها نسبت به عقائد خودشون تردید داشتند و نسبت به حقانیت پیامبر خدا طبق وعده هایی که در کتاب پیشین داده شده بود اعتقاد داشتند، یا لااقل مطمئن نبودن که این اشتباهه. چون اگر یقین به این داشتن که از ناحیه خدا دین همون دین اونهاست، دین دیگری نیامده، اون بشارتهای تورات و انجیل را قبول نداشتن، خب می اومدن مباهله میکردن. پس عدم استقبال اونها از مباهله و وحشت اونها از این که از مباهله و پیشنهاد پیامبر خدا استقبال بکنن، این دلیل بر حقانیت پیامبر و این دین جدید و اسلام بود. این یک مطلب. و مطلب دوم اینی که پیامبر خدا در دو مرحله با اینها گفتگو کرد. راه گفتگوی با افکار و ادیان و مذاهب و مکاتب غیر حق هم اینه. اولین مرحله، مرحله استدلال بود. در همین آیات قبل از این آیه 61 سوره آل عمران که ملاحظه بکنید، پیغمبر خدا استدلال میکنه راجع به قصه حضرت عیسی. استدلال میکنه، عقل میگه که نمیتونه یک فرد بشری خدا باشه یا فرزند خدا باشه، خدا که لم یلد و لم یولد، و اون فرد بشری هم مثل همه موجودات عالم دیگه از تجلیات خدا هستن، البته پیامبران عبدهای برجسته خدا هستن و انسانهای کاملن، ولی حد اکثرش همینه. رنگی از خدایی در هیچ چیزی جز خدا وجود نداره. پیامبر خدا استدلال کرد، بعد نشانه های پیامبری خودش را تبیین کرد، مژده هایی که در کتاب های پیشین برای طلوع خورشید پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی داده شده بود، اینا رو بیان کرد. مرحله اول در بحث با صاحبان ادیان و افکار انحرافی و اعتقادات باطل، احتجاج، مناظره، استدلال، بحث بر مبانی عقلی و دقیق و درست، این مرحله اول. پیامبرم همین مرحله رو جلو برد. اما در این قصه پیامبر خدا تشخیص داد که یه مرحله دومی هم رو وارد بشه، اونم مرحله مباهله است که اونها ترسیدن و عقب نشستن. بنابراین مباهله پیامبر خدا مرحله دوم بود، مرحله اول دعوت به حق بود و تبیین مبانی و معارف حق و استدلال و بحث. وقتی که اون به جایی نرسید، حضرت پیشنهاد مباهله دادن که خود مباهله شد دلیل بر حقانیت پیامبر خدا، چون اونها ترسیدن عقب نشستن و این نشان دهنده حقانیت پیامبر. بنابراین مباهله بعد از محاجه و مناظره و استدلال و بحث، و البته خود مباهله میشه یک دلیل برای حقانیت یک مکتب و یک فکر. این در تاریخ انبیاء سابقه داشته و پیغمبر خدا این آیات بفرماد که وارد این مباهله شد به این ترتیبی که عرض کردم. نکته پس بنابراین در سوره مباهله و این آیات مباهله یک بحث با اهل کتاب و مسیحیت ما داریم و این آیات نشان دهنده حقانیت اسلام در برابر اون دعواها و حرفهای باطل مسیحیت انحرافی است، چون مسیحیت حق که نسخ شد و مسیحیتی هم که در دست مسیحیان باقی ماند یک مسیحیت تحریف شده بود. این یک بحث. پس این آیات یک بحث و گفتگو داره با اصحاب دین مسیح و نصارا. اما در این آیات یک بعد دوم هم وجود داره. یک بعد و جبهه در این آیات مباهله و محاجه و بحث و گفتگو با اهل کتاب و مسیحیت. جبهه دوم در این آیات عظمت و فضیلت خاندان پیامبر و اهل بیت. در اینجا آیه شریفه می‌فرماد که ما فرزندانمون میاریم که فرزندان پیغمبر همه نقل کردن وقتی که پیغمبر آمد، جز یک روایت ضعیفی که بعضی از اهل سنت نقل کردن، بقیه از مفسرین شیعه و سنی و روایاتی که در صحیح مسلمه، در صحیح ترمذیه، در کتب معتبر عامه و اهل سنته و در بسیاری از کتاب‌های شیعه است، همه گفتن که پیغمبر که در 24 ذی‌الحجه برای مباهله آمد، فرزندان پیغمبر دوتا بودن، امام حسن و امام حسین. زن پیغمبرم زنها نبودند، فاطمه زهرا بود. اون زنی که پیغمبر گفت ما همراه خود می‌آوریم فاطمه زهرا بود. و از مردان هم امیرالمؤمنین بود که این انفسنا میگن، یعنی امیرالمؤمنین و خود پیغمبر، یعنی امیرالمؤمنین جان پیامبر است، خود پیامبر است. این آیات نشون میده که روایات گفته شده، این روایات معتبره، عرض کردن در صحیح مسلم، صحیح ترمذی. این روایات را علامه امینی در الغدیر آورده، مرحوم علامه طباطبایی قسمتش را ضمن همین بحث در المیزان آوردن و بزرگان دیگر هم آوردن. ده ها روایت و حدیث از علمای اهل سنت و محدثین و روات اهل سنت گفتن آقا امیرالمومنین که برای مباهله آمد این چهار نفر همراهش بودن، حسن، حسین، فاطمه و علی سلام الله علیهم در کنار پیغمبر خدا. خب حالا پیغمبر اینا را همینجوری تصادفی انتخاب کرده؟ خیلی بعیده. پیغمبر زنهای متعددی داشت، اصحاب فراوانی داشت، قصه سنگینیه. پیغمبر میخواد مباهله بکنه. تعبیر پیغمبرم اینه که من جان خود را میارم، فرزندان خود را میارم، زنهای خودمون را میاریم، یعنی بهترین و گلهای سرسبد نزدیک پیامبر خدا که با او در پیام رسانی شریکن، میگه اینا رو میاریم. بعد که اینا اومدن دیدن که همراه اونها البته زن نبود، 12 تا 13-14 تا از این بزرگان نصارا و مسیحیان نجران اینها آمدن در روز دوم و پیغمبرم جز این 4 نفر کسی رو نیابد. اینم بعد دوم در این آیه است که میگه اهل بیت یک جایگاه ممتازی دارن. پیغمبر خدا زنهایی داشته، اصحاب داشته، بسیارشون هم از نیکان و خوبان بودن، اما امتیاز اینها چیز دیگری است. امیرالمومنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین اینها اصحاب کسا هستند، اینها اهل بیتن، اینها ده‌ها آیه در فضیلت و منقبت اینها وارد شده و یکی از اون آیات مهمم آیه سوره آیه مباهله است. ولذا در آیات قرآنی مربوط به ولایت و امامت و جایگاه رفیع اهل بیت یکی از اون آیات همین آیه مباهله به شمار میاد. تطبیق این آیه شیعه و سنی گفتند. از کردن فقط یک روایت ضعیف از اهل سنته که میگه مثلا همراه پیغمبر نمیدونم کی بود و کجا بود و امثال این، ولی روایات معتبر و متعدد در صحیح مسلم، در صحیح ترمذی، در حلیت الاولیا و در خیلی کتابهای اهل سنت از یک طرف و در روایات متعدد و معتبر از شیعه، همه اینها اتفاق دارن که این ابناءنا فرزندان پیغمبر این امام حسن امام حسین بود، نساءنا فاطمه زهرا بود، انفسنا کسی جز امیرالمومنین نبود. که البته مقام امیرالمومنین اینجا مقام فوق العاده بالایی است، برای اینکه میگه ما جان خود را می آوریم و جان پیامبر امیرالمومنینه، جان پیامبر امیرالمومنین. این نشون دهنده اینه که این 4 بزرگوار مثل خورشید فروزان در میان اصحاب و زنان و مردانی که در محضر پیامبر خدا بودن اینا می درخشیدن، اینا متفاوت بودن و اونها وقتی که این جمع و تیم بسیار نورانی و بزرگ را دیدن ترسیدند و عقب نشستند. پس در آیه سوره مباهله که امروز نازل شده 2 تا پیام بزرگ در این آیه شریفه است. یک پیام حقانیت اسلام و منطق استوار اسلام در برابر اهل کتاب و مسیحیان است، که اونچه که اسلام درباره حضرت عیسی می‌فرماید یک استدلالات عقلی و منطقی و بسیار دقیقه. این یک. و پیام دوم این آیات سوره آل عمران و آیات مباهله افضلیت و برجستگی و شأن والای اهل بیت به معنای امیرالمومنین فاطمه و امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم. این اهل بیتی هم که ما میگیم در قرآن یعنی همین انوار طیبه و معصومین، اینا اهل بیتن و این هم شواهد زیادی داره. یکیش همین جاست، شما این آیات رو ببینید، در کنارش هم روایات معتبر و متعدد عامه و اهل سنت و شیعه را کنار هم که قرار دادید به این نتیجه میرسید که این افراد جایگاه ویژه و ممتازی دارن. این آیه مثل آیات سوره هل اتاس که اونم 25 ذوالحجه نازل شده، اون هم در شأن اهل بیت و جایگاه بی‌نظیر و ممتاز خاندان پیامبره. این دو روز 24 و 25 ذوالحجه روزهای بزرگ اهل بیت و روزهای نزول آیات مباهله و سوره هل اتاس.
امیدواریم خداوند همه ما را از عارفان به حق اهل بیت و پیروان این خاندان بزرگ قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. علينا امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این ایام شریف به فرمانبری از خداوند، عمل به دستورات الهی، پرهیز از گناهان و معاصی و توجه و تذکر به خداوند و نعمتهای الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را در زمره صالحان و صادقان و شاکران و ذاکران قرار بدهد. من در خطبه دوم، ضمن این که باید تقدیر و تشکر کرد از همه کسانی که در مناسبت ها و مواقع متعدد ماه ذی‌الحجه در شرکت کردن، در مراسم دعای روز عرفه، در نماز عید قربان و در مراسم های عید و بزرگداشت غدیر خم، نکاتی را تقدیم محضرتون میکنم. اولین موضوع سخن محرم و عاشوراست. ما در آستانه ماه بزرگ محرم با عاشورای سید و سالار شهدا قرار داریم. اولین نکته‌ای که باید یادآوری کرد و تذکر داد این است که از محرم و عاشورا برای امروز کشور و شرایط امروز ما باید درس بگیریم و عاشورا و محرم امسال همیشه باید اینطور باشه، در این شرایط بیش از همیشه باید عاشورا را وسیله‌ای برای تقویت روحیه جهادی و روح حماسی و انگیزه دفاع از اسلام و مقابله با دشمنان اسلام قرار داد. امروز در یک مقطع حساسی قرار گرفته ایم که بار دیگر سپاه کفر و شرک برای شکستن هیمنه اسلام و مقابله با ارزش‌های بزرگ انقلاب اسلامی به میدان آمده و با ترفندها و حیله‌های گوناگون در صدد وارد کردن شکست به جبهه حق قرار گرفته. ما از عاشورا باید الهام بگیریم مقاومت در راه خدا را. عاشورا برای ما و امت اسلام عزت بخش است. عاشورا استقلال آفرین است. عاشورا حماسه آفرین است. ما از مکتب بزرگ عاشورا و مدرسه عظیم عاشورا باید درس پایداری و مقاومت و ایستادگی در برابر کفار و مشرکان را بیاموزیم و عاشورا را وسیله برای تقویت ایمان و روح حماسی قرار بدیم. در ذکرهای مصیبت، در برنامه هایی که طراحی می شود، باید این روح حماسی و جهادی و درس مقاومت و ایستادگی و پایداری را برجسته و ممتاز در عاشورا نشان بدهیم تا نسل جوان ما از عاشورا این الهام را بگیره. ملتی که سرمایه عاشورا دارد و ملتی که ذخیره بی پایان کربلا را دارد، این ملت شکست ناپذیره. ملتی که سالار شهیدان داره، ملتی که زینب داره، ملتی که این حماسه بزرگ داره، این ملت شکست ناپذیره. این ملت میتواند در برابر همه توطئه ها و شیطنت های شیاطین ایستادگی بکنه. امروز ما بیش از هر زمانی به این مسئله نیاز داریم. همانطور که در دوره انقلاب و در عصر دفاع مقدس خیلی عظیم جوانان ما و ملت رشید و بزرگ ما از عاشورا درس گرفت و با دستمایه عاشورا در برابر سپاه استکبار جهانی ایستاد و در برابر اونها به پیروزی هم رسید، امروز هم ما باید از عاشورا الهام بگیریم، عاشورا را سرمایه و دستمایه‌ای بکنیم برای مقاومت، پایداری و رسیدن به قله‌های بلند پیروزی در برابر کفار و مشرکان و مستکبران. این نکته اوله. عاشورا باید با این روح و با این چهره که حقیقت عاشوراست در میان ما زنده بماند. روحانیون محترم و مدعیان بزرگوار و هیئت‌ها و همه دست‌اندرکاران عزاداری باید عزاداری را پرشکوه و پرمغز و با پیام حماسی و جهادی برگزار بکنند. این نکته اولی که همه ما در برابر اون مسئولیت داریم. نکته دوم این است که در عاشورا این پیام ها و درس های عاشورا که بیش از 100 نکته و پیام و درس در عاشورا و مکتب پر افتخار کربلا هست، باید به همه این درس ها و ابعاد عاشورا توجه کرد. در عاشورا بخشی از پیام ها و درس های عاشورا اعتقادی است، مربوط به مبانی اعتقادی ماست در حوزه توحید، نبوت، امامت. این یک بخشی از پیام های عاشورا است. یک بخشی از پیام های عاشورا پیام های اخلاقی است، پیام هایی که در حوزه اخلاق و عبادت به انسان ها میده و راه و رسم زندگی و زیست اخلاقی را امام حسین و اصحاب امام حسین به همه ما آموختند. اینم محور دیگری که باید توجه بشه. و محور سوم درس های سیاسی و اجتماعی و حماسی عاشوراست. همه برنامه ریزی ها باید به هر سه زاویه بپردازه. هم عاشورا باید اعتقادات ما را در مبانی و معارف اعتقادی قوی بکنه، هم عاشورا باید راه و رسم زندگی اخلاقی را به جامعه امروز ما الهام بده و نشان بده، هم باید عاشورا در مقوله سیاست و جهاد و مقاومت الهام بخش باشه و بهش توجه بشه. نکته سومی که باید اینجا تأکید کرد این است که ائمه محترم جماعات و روحانیونی که در این ایام به عزاداری و بیان معارف میپردازن مطالعه بکنن، دقت بکنن، هر باری که میخوان حرف بزنن به تاریخ، به منابع آیات و روایات مراجعه بکنند و از فرصت این ایام برای ارتقاء علمی و دینی و دانش نسل جوان و جامعه استفاده بکنند. وظیفه روحانیت وظیفه کمی نیست برای نسل جوان امروزی که اهل تحصیل دانش انواع سوال ها و پرسش ها در ذهن اوست، باید سخنرانی و حرف زدن با مطالعه باشه. این وظیفه سنگین روحانیون محترم هست، همونطور که مدعیان نباید همینجور هر چه شنیدن از هر جا شنیدن مطلبی رو شنیدند و بخوانند و رد بشن. مراجعه بکنن به اهل فن، به کتاب‌های معتبر، مطالب درست رو نقل بکنن. متاسفانه خیلی وقتا این حرفایی که زده میشه تو این بحث‌ها، او از او شنیده، او از او شنیده، آخرش هم که میرید به یه منبع ضعیفی برمیگرده. این در شأن منبر و مدعی و مجالس وعظ و سخنرانی نیست. دنیای امروز نمیشه اینجور عمل کرد. مردم هم باید استقبال بکنن. فقط به این چیزای شکلی و ظاهری شما نگاه نکنید، ببینید مغز داره این سخن یا نداره، این آقا اهل دانش و مطالعه است یا نیست، این آقا حرفاش از کجا ناشی شده. از کسانی که خبیرن و آشنا هستن سوال بکنید. اهل منبر و مداحان این وظیفه رو دارن، از اون طرف هیئت‌ها و مردم وظیفه دارن که آدمای خوب رو بیارن روی کار. من الان اطلاعاتی دارم، گزارش‌هایی گاهی داده میشه، به رغم اینکه خب ما عزاداریمون عزاداری با شکوه. در دهه عاشورا قریب 200 مجلس و عزاداری در شهر برگزار میشه، همش هم با شکوه و خوب، اما در این حال گاهی میبینیم چشم هم چشمیای بیجاست. مدعیان خوب ما تو خود شهرمون داریم، بیرون هم آوردنش عیبی نداره، اما گاهی میفته تو مسابقات پول و نمیدونم اینا. رو نمیخوام من تصریح بکنم اینجا، کسانی که اینجا هستن و اطلاع دارن میفهمن چی میخوام بگم. رو چشم همچشمی و رو چیزای شکلی و ظاهری بیاریم، نمیدونم اون چقدر بدیم، جایی که تو خود مسجد یا فقرا اونجا نیاز دارن. گاهی به ائمه جماعت ما واقعا کمترین کمک رو انجام میدیم. گاهی میبینید خرجهای کذایی برای حالا یه مدعی که عمقش هم چیزی دستش نیست انجام میدیم. اینا بده، خیلی هم خوب نیست. حالا من در اینجا خیلی بازترش بکنم، امام جماعت خوب پاک سه وعده نماز خونه، مرتب در اونجا کسی بهش توجهی نمیکنه، بعد حالا یه کسی رو از بیرون میاره که اونم سر و پایی هم خیلی نداره، گاهی اینجوره و میبینی چقدر هزینه میکنن، یا خرج های اضافی دیگری که انجام میشه. تو این هزینه ها و خرج ها رو دقت کرد، توجه کرد، دنبال حقیقت و مطلب بروید، همیشه شکل و ظاهر رو نبینید. حتما توی عزاداری ها باید روحانی باشه، روحانی سخنرانی بکنه. روحانیت میتواند دین ما رو حفظ بکنه. 1400 سال این قشم ما رو حفظ کردن، حالا یک دفعه یک دکونی باز بشه و روحانیت کنار زده بشه و هزینه های اضافی انجام بشه، اینا در شأن این منطقه و این شهر شهید پرور و با فرهنگ نیست. از اون طرف وظیفه روحانیت هم وظیفه سنگینه، وظیفه مدعاها وظیفه سنگینه. مطالب درست بخونن، دقیق بخونن، به درد مردم و جوان بخوره، به جوانها توجه بکنن، این وظیفه اینها. از اون طرف هم هیئت‌ها و مردم و اینا نباید همیشه ظاهرگرا باشند و برنامه هایی که شکل قشنگی داره ولی مغز نداره بهش توجه بکنن. اینم در ایام عاشورا ما باید واقعا به این مسائل توجه بکنیم. نکته دیگر نظم و برنامه‌ریزی عزاداریه. نظم و برنامه‌ریزی لازمه در آمدن خیابون، در بیرون آوردن هیئت، در عرصمت که ذبح گاو و گوسفند، در نمیدونم اطعام و غذا دادن، اینا همه چیزای خوبیست، اما قانون داره، قاعده داره، باید مسئولین اونا رو اعلام میکنن، مردم هم رعایت میکنن، خود بلندگو رعایت بشه که حالا تا سوء عاشورا یک وضع خاصیه، ولی باید اساساً باید بلندگو و عرصبت که برنامه هایی که اجرا میشه موجب آزار و اذیت نشه و سایر اون چیزایی که اشاره کردم رعایت بشه. این هم حتما انشالله سال به سال وضع بهتری ما در این زمینه داشتیم. امسال هم دوستان نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات زحمت کشیدن، دعوت کردن، توجیه کردن. بعد از ظهر ما هم جلسه با حیات داریم، هم شب با روحانیون داریم، اینا گفته میشه. اما فرهنگ ما باید فرهنگ این باشه که عزاداری خالصانه با مغز و محتوا و همراه با برنامه ریزی و بدون آزار دادن به دیگران و شکستن قانون و مزاحمت برای دیگران باید برگزار بشه. در کنار این هم همیشه عرض کردیم ما حیاتی داریم و عزاداری هایی داریم که از دل اونها مؤسسات خیریه بیرون اومده، فعالیت های خوب فرهنگی بیرون اومده، مؤسساتی جوان های ما دارن، ما 40-50 مؤسسه عزاداری و مجموعه های عزاداری جوان ها داریم که عمدتا خوب و فعالن. واقعا با دست اینا رو بوسید. باید عزاداری های ما همراه با فعالیت های عمیق معرفتی و فرهنگی بشه، باید در همراه با عزاداری اطعام بشن فقرا و مستمندانی که مشکلات اقتصادی دارن، برای هزینه هایی که باید انجام میشه باید هدایت بشه به سمت نیازهای اساسی که جامعه داره و مستمندان و محرومان دارن، در مقوله ازدواج، در مقوله جهیزیه، در مقوله های مختلفی که جامعه بهش نیاز داره. هیئت های عزاداری یک ظرفیت بزرگی است که میتونه خیلی مشکلات جامعه رو حل بکنه. از این جهت هم باید تشکر کرد، خیلی ها واقعا همین روی کرده درست و خوب و اجتماعی و ایمانی دارن. انشاءالله این جهات هم تقویت بشه و در هزینه هایی که برای ساخت و ساز میشه، برای وسایل مختلف بشه، باید واقعا دقت کرد ساخت و سازهای حسینی ها با طوری باشه که ضمن این که در ایام عزاداری استفاده برای عزاداری میشه، جوری باشه که در سایر مواقع سال برای مطالعه، برای ورزش، برای تأمین نیازهای جامعه بشود ازش استفاده کرد، بشود مطالعه بکنن، ورزش بکنن، نمیدونم استفاده های دیگر انجام بشه. این چند نکته بود که راجع به محرم و دهه عاشورا باز عرض بکنیم. و البته از همه اینا مهمتر اینه که عاشورای ما باید با شکوه باشه. همه حسینی ها و عزاداری های ما باید با مغز و با شکوه به فعالیت عزاداری و احیای خاطره بزرگ عاشورا بپردازن و حفظ وحدت و عدم تفرق و اختلاف هم از نکاتی است که الحمدلله ما در سالهای اخیر در این زمینه مشکلات خیلی کمتری داشتیم و انشاءالله باید این آسیب‌هایی که تو عزاداری ها از اختلاف و چشم همچشمی و اینایی که عرض کردم اینا باید تمام بشه کلن و خیلی هم کاهش پیدا کرده در این سالهای اخیر، انشاءالله تمام بشه. دو سه نکته کوتاه دیگه رو اینجا عرض میکنم. یکی خب سال روز نزول سوره هل اتی و آیه مباهله رو گرامی میداریم و روز خانواده که همزمان با اون نزول سوره هل اتی است و یادآوری میکنم مثل همیشه که خانه و خانواده هسته اصلی جامعه است و امروز در غرب به دلیل فحشا و منکرات و بی توجهی به ارزش‌های الهی بنیان خانواده در حال فروریزیه. ما نباید در اون خط بریم جلو. شهوترانی‌ها، فروریختن حصارهای حجاب و عفاف موجب میشه که خانواده‌ها به هم بپاشه، طلاق افزایش پیدا بکنه، اون انسجام در درون خانواده نباشه. اینا آسیب‌هایی است که ما باید ازش پرهیز بکنیم و الگوی خانواده همون الگوی خانواده ای است که در سوره هل اتی ترسیم شده. توجه به مسائل خانوادگی، زن، مرد و فرزندان نباید ازش غفلت بکنن و خانواده باید از اون انسجام قوی برخوردار باشه. خیلی از مسائل با انسجام خوب خانواده مشکلات رفع میشه و این جهت هم انشاءالله رعایت بشه. نکته سوم روز جهانی دیابت و قند هست که من این رو امسال تذکر میدم به خاطر اینکه تو این تحقیقات جدیدی که انجام دادن در کشور 12% مبتلای به قند داریم، ما در استانی از حدود 14% و تحقیقات اخیر نشون میده که در این منطقه از 15-16% هم بیشتره. خب این مرض هم یک مرض مرموز و مخفی و بسیار مضره و درصد ابتلای به این مرض هم طبق تحقیقات جدیدی که انجام شده درصد بالایی است و از میانگین کشور خیلی بالاتره و تقریبا 30-40% مرگ و میرها که ماهانه آمار میرسه نشوندهنده اینه که به خاطر برمیگرده به چیزهای قلبی و مسائل مربوط به قند. که من این روز جهانی را مناسبتی و سوژه‌ای قرار میدم برای اینکه تأکید بکنم هم به مسئولین که در توجیه مردم و توجه به این مقوله کوتاهی انشاءالله نخواهند کرد و مردم هم باید به این مسئله توجه بکنن. و ارتحال چهارم نکته، ارتحال مرحوم علامه طباطبایی است. مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان حقیقتاً از معدود بزرگانی است که بر همه امت اسلام و به ملت ما حق داره. این شخصیت بزرگ، این مفسر، فیلسوف و عارف کم نظیر ما یک حق عظیمی بر همه ما داره. و یاد و خاطره این عالم بزرگوار و همه علمای در گذشته و شهدا و در گذشتگان را گرامی می‌داریم با صلواتی بر محمد و آل محمد. و آخرین نکته هم هفته کتاب هست که انشاءالله هفته آینده درباره اون بیشتر عرض خواهم کرد، اما همینجا تأکید بکنم ضمن گرامی داشت هفته کتاب بر این که مطالعه باید فرهنگ قوی و جاری در خانه و کارخانه و محیط‌های عمومی و خصوصی ما باشه. کتاب خوب بهترین راهنمای زندگی است و هفته کتاب باید وسیله‌ای باشه برای اینکه همه توجه به گسترش کتابخانه، تقویت کتابخانه‌های مدارس و مراکز عمومی انجام بشه و فرهنگ مطالعه گسترش پیدا بکنه. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله، اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر الموحدین. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خود روشن بفرما، ما را از مخلصان و عارفان به حق اهل بیت قرار بده، ما توفیق عزاداری خالصانه سالار شهدا عنایت بفرما، ما توفیق اقامه عزای امام حسین به دور از همه آسیب ها و ریاها و ناخالصی ها عنایت بفرما، ما را از سربازان عاشورا و امام حسین قرار بده، اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع، تازه درگذشتگان از این جمع را ببخش و بیامرز، ارواح تابناک شهیدان روح ملکوتی امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما، مریضان، جانبازان، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما، گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما، شر دشمنان اسلام را و این کشور را به خودشون باز بگردان، گرفتاری های اقتصادی و مشکلات این کشور و ملت و امت اسلامی را برطرف بفرما. خدایا از تو میخواهیم باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما نازل بفرما. خدمتگزاران به اسلام، به این کشور و به مردم عزیزمان مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. سلام و درود خالصانه این جمع را در روز جمعه و در روز نزول آیه مباهله و این ایام شریف به محضر پیامبر اسلام ائمه هدا و به ویژه حضرت ولی از ارواحنا فدا ابلاغ بفرما، فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.